أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. عرض شد که حد برای محارم در قرآن کریم چهار چیز معین شد: قتل و سلب، قطع من خلاف و نفی. این قتلیست که حد محارم یکی از این چهار چیز. منتها سوال در این است که آیا این چهار چیز به نحو تخییر، یعنی قاضی در محکمه وقتی یه نفر به عنوان محارب محاکمه شد و جرمش مشخص شد که این محاربه، قاضی مخیر از یکی از این چهار تا انتخاب کنه؟ ولو آدم کشته، ولو مثلا هم اخافه کرده، اعمال برده، بگیم نفی بلد بکنه، چون یکی از اینها نفی بلد. آدم نکشته، از کنم که فقط نفی بلد، فقط اخافه کرده، هیچ کار دیگه نکرده، نه مال برده، نه آدم کشته، خب بکشم، اختیار کنم قهده. آیا این دوره که قاضی در مقام انتخاب عقوبت مخیر است به یکی از این چهار تا انتخاب کنه؟ بر اساس مساله، البته دلخواه نیست، بر اساس مساله‌ای که میبیند یکی از اینها رو انتخاب کنه. یا نه، تخییر نیست، ترتیبه. باید مناسبت عقوبت رو با جنایت بسنجد. اگر آدم کشته، اگر مال برده، قطع من خلاف شد. اگر هیچ کدام از اینها نیست، نفی بلد. پس این طور نیست که در هر مورد قاضی مخیر باشه. باید تناسب بین جرم و عقوبتی که تعیین میکند رو لحاظ کنه. پس اختلف و علا قوله یه دفت قاهل به این هست که این روایات، یعنی این چهار حکم از آنه به تخییر به یک حاکم بعد اینگر نه ترتیب هست، باید مناسبت رو رعایت کند و با این و با لحاظ اون تناسب حکومت رو انتخاب. دسته اول استدلالشون هم به آیه بود، هم به روایات دیروز بود. دسته دوم که میگن ترتیب است، اونام با استدلال میکنند به همون آیه و هم استدلال به روایت. استدلال به آیه رو باز دیروز اشاره کرده، میگن ولو ظاهر آیه که میفرماد به او تعبیر میکنند که یقتلوا او یصلبوا، به او آورده و او هم ظاهر در تخییر هم تا اینجا رو قبول کنیم. ولی ما قرینه عقلیه قطعیه داریم که نمیتوند اینجا تخییر باشه. و اون قرینه قطعیه عقلیه این است که چهار چیز رو به عنوان حد برای محارب معین کردن و اینا متفاوته. یکیش قتل است بکشید، یکی نفی بلد کن، خیلی با هم تفاوت داره. یک کسی را چهار تا دست و انگشت دست و پاش را قطع کنید یا بکشید، نمیشه اینا با هم بگیم در ردیف همه قاضی مخیر است یا بکشد در یه مورد ثابت شد جنایت محاربه، بگیم قاضی اگه هر قاضی مخیری یا او رو بکش یا به دار بزن یا یه سال تبدیلش بکن. این عدم تناسب عدم تعادل بین این چهار تا خودش اقوا شاهدن که تغییر نمیتونن باشن. چهار چیز فرموه، چهار تا عقوبت، اما باید تو تناسب جرم هر جا ببینیم چه جنایتی است، مطابق اون جنایت عقوبت کنیم. پس با این قرینه عقلیه قطعیه که من اون مرتبه تبایی هم در تفسیر النظام اون قرینه رو ذکر میکنم، یه قرینه ای هست که نمیتونیم بگیم تغییر، بلکه باید بگیم اینجا ترتیب است و تناسب باید رعایت بشه. پس با این قرینه رفعیت میکنیم از ظهور آیه. آیه ظهور دارد در تخییر، ما با این قرینه قطعیه از ظهور رفعیت میکنیم، میگیم اینجا قوم برای مثلا تردید است نه برای تخییر، یکی از اینها را انتخاب بکن، اما به نحو تخییر. این خصم استدلالشون دو آیه. علاوه بر این استدلال به روایت، اونجا ما روایت داریم که امام فرمود ذالک الا امام، امام مخیر است، اینجا فرمود سید امام مخیر نیست. یکی از روایات، روایت عبید بن بشر خطعمی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قاطع طریق، از امام پرسیدم راجع به قاطع طریق، همون مقارب که حکمش چیست. سألت ابا عبدالله عن قاطع طریق و قلت الناس یقولون ان الامام فیه مخیر، مردم میگن، این علمای عامه میگن که امام و حاکم در این مورد مخیرند. ایو شیء شاء خنه، میگن که امام مخیره که هر کاری بخواد انجام بده. ایو شیء شاء خنه، از امام اینجور سوال میکنند که لا، علماء عامه میگن امام مخیرند، ایو شیء شاء خنه، از امام سوال کن شما چی میگید؟ باره. امام صادق در جواب فرمود لیس ایو شیء شاء خنه، اینجور نیست که اختیار به دست قاضی باشد که هر چه دلش بخواد انجام بده. لیس ایو شیء شاء خنه ولکن نه او یت نه، قاضی چکار بکنه؟ لکن نه او یت نه او بهم علا قدر جنایت، باید مناسبت رو رعایت بکنن به مقدار جنایتشون بین این چهار تا عقوبت یکی رو انتخاب کنن. یتنه و بهم با اون محاربین انجام میده ادا قدر جنایت. این یک روایت که نفی میکنه تقدیر را، لیس ایو شیء شاء خنه، بلکه باید با تناسب جرم و مجازات بکنه. یک روایت، روایت پنجم از همون باب یک از ابواب حد محارم. روایت دیگر، روایت ششم همون باب، عرض کنم که روایت داوود طائی عن رجل من اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام قال، راوی میگه سألته عن المحارب، از محارب از امام صادق پرسیدم و قلت له ان اصحابنا یقولون ان الامام مخیر فیه، اصحاب ما در حکم محارب اینجور میگن که حاکم مخیر است، ان شاء قطع، اگر دلش خواست دستشو قطع کنه، دست و پاشو من خلاف، و ان شاء قطع، اگر خواست به دار و تابزان کنه، و ان شاء قطع. اصحاب ما اینجور میگن، میگن قاضی مخیره، اگر میخواست بکشد یا آویزان به دار، عرض کنم که یا قطع من خلاف. فقار امام فرمود لا، نه اینجور نیست که قاضی مخیر باشه، فقال الله ان هذه الاشیاء محدودتون فی کتاب الله تعالی، این چهار حکم محدود است، آورده شده است در قرآن و اینجوری چه قاضی مخیر باشد. فاذا ما هو قطعاً، اگر اون محارب آدم کشته باشد و اخذ مال گرفته باشد، خفه میکشندش و صده بر قلبش میکنند. اگر آدم کشته باشد و مال برده باشد، حالا دنبال حدیث هست که اگر این کارو نکرده چه؟ اونی که شاهد عرض ما هست الان هم به این روایت استناد بکنیم این است که امام تخییر رو رد کرد. فرموز لا، اینجور نیست. اتها گفت که اتها بنا یقولون که حاکم مخیره، امام فرموز نخیر. این دو تا روایت که اینا دلالت برای ترتیب داره، میگه تخییر رو نفرون. پس هم آیه قرآن دلالت بر تصدیق دارد به استناد این فرمایشات، هم این دو تا روایت تخییر رو رد میکنه، ترتیب رو اثبات میکنه. و همچنین روایات متعدد دیگری داریم که اونا تخییر و ترتیب و اینا وارد نمیشه، کیفیت ترتیب رو بیان میده که وقتی قاضی میخواد حکم بده چه کار بکنه، کیفیت ترتیب رو تفصیل میده. خب همین روایاتی که ترتیب رو تفصیل میده توش مبین این است که پس حکم ترتیب است نه تفصیل. در حقیقت این روایات مفسر آیه میشن. آیه فرمود چهار بود و با او آورد، اینا ترتیب رو تفصیل میدن. حال بگن معنای آیه این است که اگر کش بکشن، اگر مال برد دستشو قطع کنن، اگر یک سودان نبود نبیش بکنن، همون ترتیب رو در تفسیر آیه بیان میکنن. پس میخوان بگن آیه هم همین رو میگه. روایات پس دو تا هنر داره، یکی ترتیب رو کیفیتش رو میگه، یکی هم مفسر آیه که آیه که فرمود چهار تا به این ترتیب کجا باید قاضی قطع رو انتخاب بکنه، کجا باید قلب رو انتخاب بکنه، کجا باید قطع من فلاس، کجا نفی. پس ترتیبه، تفسیر میده آیه. پس یکی از استدلال های این آیون هم همین روایاتی است که کیفیت ترتیب خود رو بیان میکنه. این روایات هم متعدده، دو تاش چی؟ بله بسیار خوب، این روایت همین رو داره میگه که باید تناسب رعایت میشه، تناسب بین جنایت و مجازات. این را اینا آیه همین رو میگه. روایاتی که اینجا هست دو تاش از منظر سند اعتبار داره، ولی بقیه روایاتی که کیفیت ترتیب رو بیان میکنه از نظر سند ضعیفه، از نظر دلالت با هم مختلفه. روایات کیفیت اینکه قاضی کجا باید قصد رو انتخاب بکنه، کجا باید عرض کنم که نفی انتخاب، نفی بلد رو مجازات بده، اینا مختلف کیفیت رو بیان میکنم. اما هر روایتی یه دوگوه اختلاف داره. همین اختلاف روایات مرجع شده اختلاف فتاواست. اون بزرگانی هم که قائلن که حکم مجازات محارب علت ترتیب است نه علت تخییر، اونا وقتی کیفیت ترتیب رو بیان می کنن اختلاف هم روایات مختلف هست در نقل کیفیت، هم اقوال علما. و ما یه روایت که مجموع این مجازات رو تعیین بکنه نداریم. یه روایت یه بگرد قرض مال کجاست، نفع مال کجاست، قطع من خلاف مال کجاست، از مال کجاست. یه روایت که همه شو ترتیب رو بیان کنه نداریم. بعضیاش مورد قطع رو گفته، بعضیاش مورد نفع رو گفته، بعضیاش دو تا دیگه شو گفته. یه روایت که همه شو گفته باشه نداریم. از هم روایات مختلف و کیفیت ترتیب، هم اخبار علما مختلف و روایات هم از نظر سند ضعیف، مگر این دو روایت. حالا این دو روایت رو میخونیم که از نظر سند لااقل اعتبار داره و اشکالی درش نیست، تا ببینیم نقل اخبار. عرض کنم که یکی روایت و صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال. ببینید کیفیت رو بیان کنه، بعد اصلا نیست آیا در اینجا قالب تحریر بشه، اما خودش کیفیت رو بیان میکنن، مفسر آیه میشه، یعنی آیه اینجور خواهد بگه که قطع و از کنم که نفیه هر خدا مورد خواهد دارد. قال من شهر سلاح فی مصر من الامثار، کسی که در شهری از شهرها شهر سلاح بکند، اصله به دست بگیرد و به قصد اخافت الناس و اثر مجروح کنه، یه افرادی رو بزنه مجروح بکنه، بقتص زمه زده، مثلا کسی رو دستش و پاش رو شکسته مجروح کرده، بقتص زمه و نفری هم انتر کرده، از بلد هم نفیش میکنه، از شهر از خلاف به قصد اخافت الناس و مجروح هم کرده. جرمش اینه، جنایتی که واقع شده اینه. امام فرمود این رو قصاص میکنن از اون جرمی که واقع ساخته، از اون کاری به محارب بودن نداره، قصاص. و نفی من البلد، نفی بلد مال اینجاست، نفی بلدش رو کنه. و من شعیه چی؟ پس یه مورد نفیه. من شهر از سلا فی مصر من الامثار و ضرب و اقر و اخذ المال، سه تا کار کرده، اصله به دست گرفته و اخافه کرده، این یک. دوم ضربه، ضرب و جرح کرده، زده افراد را کتک زده و مجروح هم کرده. و حقه شهر سلاح، ضرب و جرح و اخنمانیزه و لم یکتور، اما آدم نکشته. امام فرمود فخوه محارب، این محارب هست، جزاؤه و جزاؤه المحارب. یعنی دیگه اشکال که تو این روایت هست این هست که پس یعنی اولی محارب نبود، شهر از سلاح و اقرم امام فرمود قصاصش میکنند و نفسی بلند. فرض دوم رو که فرمود که ضرب و اقرم و اخذ المال، فهو محارب، این محارب، این ازش استفاده میشه، اولی محارب نبوده، بخواهم که اونم قطعا محاربه، سلاح به دست گرفته اومده به خوافت و ناس کرده، افرادی هم مجروح کرده، اما مال نبرده، کسی هم نکشته. این اشکال تو روایت هست. فجزاه و جزاه و محارب و امره و الالامام که انشاء قطعا نبود و طلبه، اگر بخواد بکشد. یه اشکال دوم در روایه قتله او و طلبه، در حالتی گفتیم یا قتله یا طلبه، بکشندش و آویزانشن، یعنی جسدش آویزان کنن به دار میکشن، چون در قتله او و طلبه و انشاء قتله او و رجمه، این هم یه مورد دیگه که این هم فرماد محارب است و در بیان مجازاتش هم یه اشکال هم که جمع کرده بین قطع و فرد. سوم قال و انفر و قتل و اخذ المال، هم کتک زده هم مار گرفته هم آدم کشته. فعل الامام ان یفت عیده و یمنا بسرقن، امام دست راستشو بر خاطر سرقن قطع میکنه. ثم یدعو الى اولیاء المقتول فیتبعونه بالمال، تحویلش میدن به اولیاء المقتول که برن مالی که سرقت کرده ازش بگیرن، اموال رو برگرد کنن. ثم یقتلونه، بعد بکشن. ببینید چه کار کرده بود این؟ ضرب و قتل و اخذ المال. امام فرمود که دست راستش رو قطع کنن برای سرقت. بس ما این سرقت اینجا نیست، سرقت را چی گفتیم در خیبا بره حد که حرف کنن مال رو بدوزد و تا انگوش رو قطع کنن. در حالت اینجا در خیبا نبیده، محاربه اومده با زور با شمشیر با اصله اموال مردم رو قارت کردن بردن. فرمود علل امام ان یفت عیده الیمنا بالسرقة، اینم یه اشکال بوده. ثم یدفعو الی اولیاء المقتول، که مار رو ازش بگیرن. ثم یقتلونه، پس بکشن او رو. پس اینم مورد دوم باز روایت که ببینید اضطراب تو روایت ولو از نظر سند صحیح هم، اما دلالتش مستند. فرض اول رو که فرمود جدا کرد، فرض دومی فرمود این محارب است، یعنی اولی محاربی است. در یک فرض دوم جمع کرد بین قتل و قتل، دلالتی قرآن نداره که جنازه شو قد به دار بزنه، یا بخوشیدش یا به دارش بزنه. اونم میگه که اینم سوم که اگر مال برده برای خاطر بردن مال دست راست شو قطع کنه. این قطع پستر رحمت اینجا اونجا یه سیه بره بخیانه از هر از به هر کنن هر رو بشکنن بره مال بردارن دست شو قطع کنن. اینجا مجازات محارب هست و قرآن هم میگه قطع من خلال، نه دست راستش ها. در حالی که در فرض اول جرم اولشه میگه هم دست راستش رو هم پایستش رو مجبوره. در سرقت در مورد اول دست راست، در مورد دوم پایستش. اینجا هم مورد اول میگه هم قطع من خلاف بشه. بالاخره سه تا اشکال تا اینجا در روایت. حالا راوی میگه فقال ابو عبیده، ابو عبیده از امام سؤال کرد این افا ان اولیاء المقتول، امام فرمود تحویلش بدن دستش رو قطع کنن برای خاطر سرقت، بعد تحویلش بدن به اولیاء المقتول که مال ازش برگردونن و بکشندش. میگه خود اگر اونا مال ازش قطع گرفتن و عقبش بکنن نکشندش این چیز بوده. این افا ان اولیاء المقتول قال فقال ابو جعفر علیه السلام این افاو انهو کان علال امام ان یقتله، چون آدم کشته و محارب ولو اولیاء مقتول حقش بکنن اونا حتی قصاص خودش رو گذاشتن، اما حد محارب باید در بارش اجرا بشه که اون قتله. پس اگر اونا حق کردن کان علال امام ان یقتله لانه قد خارب محاربه کرده و قتل و سره، هم اخافت و ناز کرده هم آدم کشته هم سرقت کرده، پس نباید حقش کنه. قال فقال ابو عبیده، باز یه سؤال دیگه، ارأیت این اراد اولیاء المقتول ان یأخذوا منه الدیه، و یدعون اول فرضید اگر عفش کنن چطوره؟ امام فرمود نه، باید امام او رو بکشن. میگه اگر اونا بخوان دیه بگیرن، میگن ما نمی کشیم، دیه میگیریم، رهاش میکنیم. میتونن دیه بگیرن؟ عرض کنم که و یدعون او علهم ذلک، میتونن دیه بگیرن و آزادش کنن؟ فرمود لا علیه القتل، حد محارکه قطعه باید برش اجرا بشه. این یک لباس از نظر سند صحیح هست، ولی کیفیت رو اونی که ما میخواییم که قتل مال کجاست، قطع من خلاف مال کجاست، نفی برد حتی متعرض نفی نشد رو این رو. پس روایت جامع نیست ولی اون بیان کیفیت میکنه. این یه روایت. روایت دوم که باز تعبیر میکنن صحیحه، علی ابن حسان عن ابی جعفر علیه السلام قال من حارب الله و اخذ المال، کسی که محاربه بکنه شمشیر به دست بگیره برای اصافه مردم و اخذ المال، مال بگیره، آدم نکشته، ضرب و جرح نکرده، عرض کنم که فقط مال گرفته. بله، من خارب المال، بله، و اخذ المال و اخذ المال، هر دو، هم مال برده هم آدم کشته. کان علیه ان یقتل او یسلم، امام اینجا لازم است یا بکشد او را یا بدار بکشد. خب یکی از این دو تاست، یا بکشد همونجور قرآن فرمود، اما اینجا اخذ مال هم داشت، هم آدم کشته هم اخذ مال. امام فرمود فقط قتل، یا بکشد یا بدار بکشد. و من خارب فقتل و لم یأخذ المال، اگر چنان که محاربه کرده شمشیر دست گرفته و اصافت الناس و آدم کشته و لم یأخذ المال، مال نگرفته، پس یک محاربی که تشویر صدا کرده و اصافت الناس داره و فقط آدم کشته، کان علیه ان یقتل ولا یسلم، اینجا صبر دیگه نیست، فقط قتل به کیفیت کشتن، نه به کیفیت بدار آبی بکشن. و من خارب و اخذ المال و لم یقتل، محاربه دارد آدمم نکشته و مال برده، کان علیه ان تقتل یده و رجله و مثله، مال برده آدم نکشته فقط قطع من خلاف. و من خارب و لم یأخذ المال و لم یقتل، فقط اومده اخافت الناس کرده، نه مال برده نه آدم کشته، کان علیه ان یقتل، نفی بلدش میکنه. ثم استثنا عز و جل، آن زیر آیه رو فرمود امام که خداوند استثنا کرده الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، یعنی یتوب مالو رو بعد میگیم که اگر توبه کرد باید چه بشه. خب این روایت از نظر سند بعض اشکال کرد، میگن صحیح نیست. چرا؟ حضرت علی ابن حسان این مشترک بین دو نفر، یک علی ابن حسانی هست که هاشمی اون ضعیف، یه علی ابن حسانی هست که از کنم که واسطی اون ضعیف، اون ثقه. اگر علی ابن حسان واسطی باشد مورد وثوق است، اما اگر علی ابن حسان هاشمی باشد ضعیف. و اینجا معلوم است پس فقط علی ابن حسان از کنم که ان ابی جعفر کدوم معلوم است. خب روایتی که یه راویش مشترک بین ضعیف و ثقه باشه نمیشه بشه اعتماد. این گفته شده است پس روایت از نظر سند ضعیف، ولی این رو بعضی از این جهت میگن ما میتونیم با قرائن بفهمیم کدومه. این روایت رو در مسائل که نقل میکنه میگه ان علی ابن ابراهیم فی تفسیره، علی ابن ابراهیم در تفسیرش، علی ابن ابراهیم قمی در تفسیری که دارد او نقل میکنه روایت، و علی ابن ابراهیم از کسانی است که در اول کتابش عرض کنم که تصریح میکنه که روایاتی که من در این کتاب نقل میکنم همه روایاتی که از ثقه نقل میکنم، من هیچ روایتی رو از غیر ثقه نقل نمیکنم. خب اگر اینجور باشه، چون این روایت رو در تفسیرش نقل کرده، معلوم شد پس از اون عرض کنم که حاشیه علی ابن حسان واسطی نقل میکنم که ثقه، این قرینه رو میگیریم که علی ابن ابراهیم این روایت رو نقل کرده و میگه من هر روایت نقل کنم از ثقه نقل میکنم، پس معلوم میشه ایشون تشخیص داده است که علی ابن حسان مورد ثقه است که اون واسطی باشد. با این قرینه بگیم پس از نظر سند اعتبار داره، مورد اعتماد، ولی با متنش اضطراب داره. این دو تا روایت دیدیم که هم از نظر متن اضطراب داره، هم از نظر بیان کیفیت اشکالات داره، جمع کرده بین سن اون رو تفرد سن تو قهره که یوختن و یوختن، این اشکالاتی گفتیم در دو قبول. از طرفی عرض کنم که اخباری هم که بعد حالا اون روایاتی هم که باز خودتو مراجعه کنید دیگه، ما اون روایات رو نخونیم، در همون باب یک از ابواب حد مهاره روایات متعدد دیگری هم هست که همین ترتیب رو نقل میکنم. هر کدوم هر کدامشون یه کیفیت خاصی رو میگن، مشترک نیست، یه روایت هم که همه شو میگه به نحو ترتیب نیست. و از طرفی این روایات از اونم که از نظر سند همه شو مستند، یا مستند یا راویش مرده، فقط همین دو تا روایت رو داریم که این دو روایت از نظر سند صحیح هست اما اضطراب متن داره. پس این روایاتی که آیین قول دوم بهش تمسک میکنن روایات مورد اعتماد نیست، به خلاف قول اول که تحقیر گفت دو تا روایت بود از نظر سند صحیحه، از نظر دلالت تا که فرمود این ذالکه الی الامام، اختیارش با امام هست، هر کدام رو میخواد انتخاب کنه. اشکالی که آیین کردن به این روایت به آیین این بود که ما قرینه قطعیه داریم، ولی این که نمیتوند بین این چهار چیز عرض کنم که اختیار باشن. این هم جوابش این است که اولا ظاهر آیین تغییر است و ما نمیتونیم رفعیت ازش بکنیم از ظاهر مگر با دلیل. اینی که شما میگید اینا با هم متعادل نیستن، ما هم که غالب تخییریم نمیگیم قاضی مخیرن هرچه دلش میخواد، یه که نمیگیم، میگیم بر اساس مساله. اگر یه جایی قاضی دیدن که یه جمعی اومدن اصله به دست حمله کردن به یه گروه، یک منطقه وسیعی رو ناامن کرد، ناامن شدید، اخافت الناس، ولی نه آدم کشتن، نه مال بردن، نه ضرب و جرح کردن، ولی اخافت الناس کرد شدید. حالا یه محضور بیش اومد که نتونستن، موفق نشدن آدم بکشن یا مال بدارن، و قاضی احتمال میدهد اینا اگر مثلا یه سال تبدیلش بکنیم فرق دوباره برمیگرده همین قاضی رو در میاد. اینجا قاضی اختیار کند، انتخاب کند قتل رو، بگه بکشید، اشکال داره، آدم نکشته، مالم نبرده، ولی قاضی انتخاب میکنه قتل کنه. چرا؟ بر اساس مصالح. میبینند اینا یک گروه خطرناکی هستند. حالا دو نفرن، سه نفرن، هرچه اگر رهاشون کنه فردا دوباره همین کارو با شدت بالاتر عمل میکنه. نه استظهار میکنه، نه احتمال. با قرائن براش روشن میشه که آدم خطرناکی است. پس رو فرموده کیفیت مثلا اون حملهشون و دستبندی گروهشون نشون میده یه گروه خطرناکه. اگر اینا رو حکم بدن تبعید برن تو فرد فرد کردن دوباره کاراش انجام بده، بازی براش اطمینان حاصل میشه. بر اساس مساله حفظ امنیت حکم خرج بده. چشکار رو نه کشتن نه مال بردن، اما مصلحت اینطور اقتضام. یه جام به عکسشه، اومدن قتل و غارت هم کردن، اخاف هم کردن، اما قاضی وقت اینا رو جلو میدن که پشیمان شدن، نادمن از کار خودشون. اگر اینجا بخواد مجازات شدید بکنه چه نتیجه به عکس بده، اینجا حکم به قتل نمیده. پس به این اختیار با قاضی، اما نه هرچی دلش میخواد. که شما بگید اختیار به این چهارتا مثلا قطعی که نمیتوند اختیار باشد بین قطع یا تبدیل، نخیر، بر اساس مصالح باشد. اگر بران شد بر اساس مصالح اختیار رو بدیم بخواهیم. پس ما میگیم اقوا این است که اختیار با قاضی تجربه ظاهر آیم همینه. تنها اشکاری که شما میکنید بگید اختیار بین چهار چیزی که با هم مناسبت نداره درست نیست. میگیم نه خیر، بر اساس مصالح میگیم نه بر اساس تلفات. قرینه این هم همون روایتی برید است که دیروز خوندیم. در روایت برید که دیروز خوندیم اول امام فرمود که مفقدتون زاده که الال امام، این اختیارش با امام است. راوی سوال کرد که آقا یعنی مفوضون الان، این که میگید زاره که امام بینن امام یعنی تقلید میشه به او. امام فرمود نه اینکه یعنی هر بار دلش میخواد بکنه بلکه بر اساس مساله. فرمود نه، مفوضه به او نیست. مرحوم مجلسی صریحا اونجا این مطلب رو بیان میکنن که مراد از اینکه امام فرمود عرض کنم که چیز نیست، متفض الهی نیست، معنیش نیست که یعنی به طور دل خواه در اختیار اون نمیداریم، یعنی بر اساس مصالح باید عمل بکنه. بله؟ حالا اونی بحث دیگه اختیار تو بازی خوب برده دیگه، اون بازی و بازی شرایط میدونیم دیگه. تحضیر فرمودید بنابراین پس این هم یه مطلب. حالا اقوال علما رو هم نقل میکنیم که ببینیم اقوال علما هم که به استناد این روایات غالب تخییر هستن، غالب ترتیبن، اونا مختلف. نمیتونیم دو تاشون رو با هم با اقوالشون رو در ترتیب کنار هم بذاریم بگیم مساوی هم اقوال بزن. اون هم اشاره در دسته بعد اقوال علما رو هم بس رو نقل میکنیم که خلاصه هم روایاتش اختلاف دارد، هم اقوال نقل اقوالی که استنباط از روایات هست اختلاف دارد، هم روایات از نظر سند ضعیفه. وسلم الله علیه.